تو شروع میکنم. یه عرض سلام مجددی دارم خدمت حضرت دانشجویان عزیز. خیلی متشکرم که به این جلسه تشریف آوردین. هدف من از برگزاری این نشست به اشتراک گذاشتن بله هدف به اشتراک گذاشتن یک سری تجربیاتی بود که خب قطعا هم به لحاظ علمی تحقیقی و هم به لحاظ علمی فرهنگی میشه گفت که دستاوردهایی از این فرصت مطالعاتی بوده. در وهله اول باید بگم که در کل تجربه بسیار مثبتی هستش و ارزش زحمات و مشکلاتی رو که شما در پیش خواهید داشت رو قطعا داره و یه جوری جاش هست که اینجا من از پژوهشکده زبانشناسی و معاونت پژوهشی و تسویت تکمیلی که این فرصت رو در اختیار من و بقیه دانشجوها قرار میدن تشکر کنم. یکی دیگه نکته دیگه این که برگزاری این جلسه به تشویق برخی از دوستان و اساتید بود که من باشون تجربیات وقتی صحبت میکردم بعد از برگشتنم به من تشویق کردن که این جلسه رو بذارم. دوست دارم که از استاد عزیزم خانم دکتر افرشی و خانم نعیمی که حالا منو تشریف ندارن تشکر کنم که من انگیزه دادن که من این جلسه رو بذارم. خودم هم احساس کردم که این جلسه مفیدی خواهد بود، اقدام مثبتی به این جهت که میتونه شاید شروعی بشه برای نشست‌های بعدی که دانشجویانی که خب به فرصت مطالعاتی رفتن بیان و تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن. خب قطعا خیلی از دانشجوها هستن که از این فرصت استفاده کردن، اما خب این یک موردی هستش که یعنی این تجربیات بسته به کشور به کشور، دانشگاه به دانشگاه، فرد به فرد، اون سابجکتی که داره تحقیق میشه میتونه تجربه خیلی متفاوتی باشه و خب اگر هر دانشجوی بیاد و اینها رو مطرح بکنه خب ما یک تنوع خیلی بیشتری خواهیم داشت و در واقع میتونه کمک بکنه به دانشجویان که قصد استفاده از این فرصت رو دارن و همینطور در واقع سطح علمی و آموزشی دانشگاه رو اینجوری منجر به ارتقایش بشه. من خودم اونجا با بعضی از دانشجوهایی که از ایران اومده بودن فرصت مطالعاتی و خب باشون آشنا شده بودم میدیدم که واقعا ما تجربیات متفاوتی رو داریم تجربه میکنیم. حالا یه مقدار به خاطر اون موضوعی که خب داشتیم کار میکردیم، من اکثرا کارم کتابخونه‌ای بود ولی خب مثلا یه خانم دیگه‌ای بودن ایشون اکثر اوقات باید میرفتن مثلا لابراتوار و آزمایشگاه، نحوه تعامل با اساتید متفاوت بود که من حالا در جای خودش اینها رو توضیح خواهم داد. و خب حالا که دانشجو به هر حال میاد یک دانشجو و دانشگاه یک هزینه زمانی و مالی قابل توجهی میکنه، به نظر من مثبت اومد که این دستاوردهاش هم نشون داده بشه، اون وجوه اشتراکی که میتونه بین این تجربه ها باشه و اختراقا اینها همه اگر نشون داده بشه خب این خیلی میتونه مثبت باشه. من در آخر این جلسه به طور خلاصه مراحل اقدام رو هم برای عزیزانی که قصد استفاده از این فرصت رو دارن به صورت پاورپوینت آماده کردم، چون هم خودم هم عزیزان دیگه خانم دکتر منصوری ایشون هم به فرصت مطالعاتی رفتن تجربه رو ما داشتیم که خیلی سردرگمی مقدار داره، یعنی مراحل خیلی مشخص نیست. اینه که میتونه براتون مفید باشه. من در خدمتون هستم آخر جلسه هر سوالی که داشتیم بفرمایید. من ابتدا از یه بحثی شروع میکنم مبنی بر اینکه یه سوالی که خیلی از من حالا قبل از اینکه من برم، اون دوستانی که اطلاع پیدا کرده بودن که من دارم فرصت مطالعاتی میرم و همینطور بعد از برگشتن از من میشد، این بود که کلن این انگیزه این سفرها به چجوریه، یعنی این فرایند چطور شکل میگیره و چطور استاد رو مثلا من پیدا کردم و کلن این فرایند به چه شکلی شکل میگیره. ببینید هدف اصلی من کار کردن روی رساله بود. من از ترم دوم اون هیته‌ای رو که میخواستم روش کار بکنم رو شناخته بودم، موضوع رو تقریبا میشناختم و استاد راهنمای من در ایران آقای دکتر دبیر مقدم من باشون صحبت کردم، ایشون کتابی رو به من معرفی کردن از مارک بیکر نکته مهمی بود به خاطر اینکه من فکر میکنم از همون ابتدا من در مسیر درستی قرار گرفتم و به واقع هم وقتی که من کتاب مارک بیکر رو میخوندم با آثار خب بیشتری از ایشون آشنا میشدم، باز اون آثار رو میخوندم و به این نتیجه رسیدم که خب یه دید خیلی جامع و کامل ایشون در این خصوص داره و از همون زمان هم من با ایشون مکاتباتم رو، یعنی یک سال شاید یک سال و نیم پیش از اینکه اصلا من بخوام اقدام برای فرصت مطالعاتی بکنم با ایشون در ارتباط بودم و مشورت میکردم راجع به موضوع پایان نامم و حالا ویژگی هایی که این زبان ها من باید ایشون بررسی میکردم. ببینید این نکته رو من دارم تاکید میکنم چون فکر میکنم یکی از جنبه‌های مثبتی که واقعا به من کمک کرد که بهره برداری نسبتا خوبی از این فرصت بکنم این بود که من پیش کسی رفتم که واقعا همین که عرض کردم خدمتتون در زمینه کاری خودش در این زمینه، یعنی در زمینه موضوع من تخصص خوبی داشت و نگاه جامعی داشت. ببینید اساتید دیگه هم هستن که خب قطعا اساتید بسیار بنامی هستن از نظر سطح علمی و اعتبار علمیشون و ممکنه مطالعاتی هم در زمینه کاری شما انجام داده باشن، حتی ممکنه 300 صفحه کتاب 300 صفحه بوده من در مورد مطابقه خوندم، اما نکته‌ای که میخوام بگم این بود که مثلا اون موضوع خیلی موضوع خاصی بود، خیلی موضوع خاصی بود، اما تفاوتی که کار مارک بیکر با بقیه داشت این بود که ایشون خیلی جامع به مسئله نگاه کرده بود، اون خطوط اصلی رو که در ارتباط با مطابقه و حالت حال این موضوع توی نقد از ابتدای دستور زایشی مطرح شده بود که چامسکی 1985 مطرح میکنه این رو دنبال کرده بود و این رو برده بود در زبانهای مختلف بررسی کرده بود، ایشون دید ردشناختی داشت به موضوع و بعد صحت و سقم این نظریه ها رو محد زده بود در بین این زبان ها و در نهایت هم خب نظریه دارنشون هم در زمینه مطابقه و هم در زمینه حالتشون نظریه داده. خب البته صرف این که حالا یه نظریه ممکنه ایرادات و مشکلاتی هم داشته باشه، یعنی هم کما اینکه وقتی ما این داده های زبان های ایرانی رو بردیم اونجا بررسی می‌کردیم خب ما باید تغییراتی ایجاد می‌کردیم تو این نظریه، ولی من می‌خوام این رو بگم که اینکه یک نفر بتونه نظریه بده یعنی خیلی مطالعه کرده، خیلی دید جامعی شما باید داشته باشی تا بتونی این کار رو انجام بدی. این نکته رو تاکید میکنم به خاطر اینکه یه موردهایی رو من اونجا دیدم، دانشجوانی بودن که از ایران اومده بودن و برای همین فرصت مطالعاتی و اونجا بعد از اینکه حالا این دوره تموم شده بود تازه این نتیجه رو گرفته بودن که الگویی رو که خودشون در ایران داشتن با اساتید خودشون از الگوی استاد خارجی اون وقت قوی تر بوده و ایشون میگفت من مثلا خیلی بهره برداری علمی نکردم. ببینید اینجا اصلا موضوع سطح علمی اون استاد نیست، دانشگاه دانشگاه معتبری هستن، اساتید هم اساتید معتبر و به نامی هستن و قطعا در زمینه‌های کاری خودشون متبهرن، اما ممکنه اون نکته‌ای که بهتون گفتم ممکنه فقط ایشون مثلا اومده دیده حالا یک کتاب یا دو تا مقاله اون استاد از کار ایشون داره و بعد خب استادم استاد مطرح یه دانشگاه هم خوبه و اپلای کرده و رفته و نتونسته اما اون بهره برداری لازم رو بکنه. این نکته مهمی بود. بعد مثلا من حالا یه مثال بخوام بزنم، خب چامسکی رو همه زبانشناسا میشناسن، دیگه بحثی ما سر چامسکی نداریم، ولی من قطعا مطمئن هستم که مارک بکر خیلی بیشتر در زمینه مطابقه و حالت نسبت به چامسکی کار کرده. اینه که من وقتی پیش ایشون رفتم خب میتونست به من کمک بیشتری بکنه. یه در واقع نکته مثبت دیگه ای که باز شاید یه جوری بگم حالا شانسی بود که برای من بود، این بود که اینها یکی دو سال بود که رو به زبانهای ایرانی کرده بودن، به واسطه اینکه مارکتی شاگرد کرد داشت و اینها روی زبان کردی کرمانجی 2014 کار کرده بودن، مقاله داده بودن، بعد یک نیم نگاهی به زبانهای تاتی داشتن که دقیقا همون زبانهایی هستش که من داشتم روشون کار میکردم و خب این خیلی برای من موقعیت مناسبی رو فراهم میکرد به واسطه اینکه ایشون یه اطلاعاتی راجع به زبانهای ایرانی هم داشت. پس اینکه واقعا شما پیش کسی برید که بتونه بهتون کمک بکنه، این نکته بسیار مهمه. ببینید شاید یه مقدار بدیهی به نظر بیاد، بگیم خب هممون باید بریم پیش یه نفری که تو زمینه کاری ما وارده، ولی این میتونه تحت تاثیر عواملی قرار بگیره. یکی همون خدمتتون عرض کردم، یک اعتبار و نام یک استاد و اینکه حالا یک خورده کارهایی در زمینه کاری شما کرده ممکنه برای شما کفایت کنه که بگید من باید برم پیش ایشون. یک مسئله دیگه مسئله ضیق وقت ممکنه باشه. خیلی از ماها وقتی اپلای میکنیم برای فرصت مطالعاتی ممکنه زمان کافی نداشته باشیم، خیلی سریع مجبور شیم بریم یه استادی رو پیدا بکنیم باهاش صحبت بکنیم و خب اون هم ممکنه حساسیت لازم رو به خرج نده و خب نهایتاً این که شما پذیرش بگیرید و برید اونجا ولی خب اون نتیجه لازم به دست نیاد، یا اینکه مثلا مواردی بود که شخص مثلا از من پول، من خواهرم امریکا زندگی میکنه ایالت دیگه، از همه به من گفتن خب تو چرا پیش خواهرت نرفتی؟ یعنی شخص ممکنه پیش خودش فکر کنه که خب من حالا برم این کشور یا برم این ایالت، بعد بگی خب من تو اونجا یه آشنایی دارم، یه کسی رو دارم، حالا میرم مثلا اونجا. اینها دلایل کافی برای این کار نیست. ببینید من تنهایی و اون هزینه های مالی که به هر حال برای خونه و خیلی مسائل دیگر رو من متحمل شدم، ولی به خاطر اینکه واقعا فقط با ایشون کار بکنم. پس دو تا نکته رو ما تا الان روش تاکید کردیم، یکی پیدا کردن یک شخصی که واقعا بتونه به شما کمک بکنه، و دوم نکته بعدی هنوز من توضیح ندادم این بود که من قبل از اینکه برم اونجا روی پایان نامه خودم، یعنی بخشی از پایان نامه خودم رو انجام دادم و تمام اون هیتاهایی رو که باید اونجا بهره برداری میکردم ازش، اینا رو دیگه شناخته بودم، مسائلی که خاص باید اونجا روش کار میشد، اون قسمت هایی که خب نظریهشون جواب میداد اینها رو بر من حل شده بود، اون پرابلم ها رو میشناختم و زمانی که رفتم اونجا مشخصا با همون در واقع، یعنی میخواستم اون اطلاعات رو بگیرم، چون زمان ما زمان محدودی هستش اونجا، 6 ماه یا حالا حد اکثر 1 سال زمان محدودیه و شما اینو دارم میگم به خاطر اینکه ممکنه بعضی ها خیلی مقدار خام فکر کنن خب حالا ما میریم اونجا کارا رو میکنیم، نه اونجا هم به شما فقط یک ویزیتینگ استودنت هستین و استاد در هیچ جایی، نه حالا اونجا نمیتونه هم مقامش رو بذاره و بیاد تز ما رو هندل بکنه. من خودم یه وقتی مثلا یه مشکلی دیگه خیلی چیز بود میگفتم، خب من به مارک بیکر میگفتم که من باید اینو چیکار بکنم، میگفت خب این تز توئه و خودت باید حلش بکنی. درستش هم همینه، خب ما یه دکتری، یعنی که ما یک مسئله رو تشخیص میدیم و بعد باید بریم اونجا، خب یعنی باید حلش بکنیم، خودمون باید این رو حل بکنیم. اینو در نظر بگیرید که یه جوری باید واقعا باشه که نهایت استفاده رو که اونجا باید بشه شما بکنید. یه نکته دیگه ای که باز من بهش توجه میکردم و فکر میکنم به جا بود این بود که ببینید تو مباحث نظری، خب مثلا تو حوزه علوم انسانی نظری ها تغییر میکنن، یعنی شما با کسی که دارید میخواید برید پیشش کار کنید یا یعنی پیش یک کس دیگه میخواید تو نظریه کس دیگه کار بکنید، اول باید اطمینان حاصل بکنید که این نظریه داره به چه سمتی میره، آیا واقعا داره به سمت اثباتش پیش میره یا داره کم کم تضعیف میشه. من قبل از اینکه پروپوزالم رو اینجا رسما بدم یه نسخه برای خود مارک بیکر فرستادم، من فکر کنم فراموش کردم بگم که ایشون استاد دانشگاه راتگرز در ایالت نیوجرسی هستن، و فرستادم و ایشون توی یکی از سوال فرضیه‌ها به من گفتش که ببین این داره خیلی براش کانتر اگزمپل پیدا میشه، این رو فعلا بذار کنار، مثلا بیا روی این قسمت ها. یا خودم تو این مدت آخرین مقاله قبل از 2014-2011 بود که خونده بودم، باش تماس میگرفتم که بدونم واقعا هنوز این نظریات پابرجا هستن، چقدر تقویت شده، چقدر تصدیق شده. یه وقت اینجوری نباشه که شما برید بگن مثلا این نظریه دیگه مثلا الان خیلی کاربردی نداره یا در حال تصدیق شده. بله من حالا در تاریکی این ادامه بدم. خب پس اینجا بود که میخواستم بگم با دو تا نکته رو خواستم روش تاکید بکنیم. یعنی که واقعا شما باید چه کسی که میرید مطمئن باشید که میتونه بهتون کمک بکنه و شناخت خودتون از اون اطلاعاتی که میخواین اونجا به دست بیارید. یه هدف دیگه هم این هدف من بود، یعنی من روی رسالم داشتم کار میکردم. یک نفر ممکنه خیلی عجله نداشته باشه که روی رسالش اونجا کار بکنه. شما میتونید برید اونجا و این دانشجوی عادی اون دانشگاه حداقل یک ترم، چون 6 ماه حداقل زمانی که شما میتونید، ولی این قابل تمدید هستش تا یک سال. حالا خانم مسئول اونجا بودن، فکر میکنم یک سال شما اونجا تشریف داشتین، درسته؟
ولی وزارت علوم تمدید نمیکنه.
وزارت علوم تمدید، یعنی با هزینه شخصی خودتون باید بمونید. حالا در هر حال میتونید اونجا باشین، اما خب میتونید به طور کامل برید تو این کلاس ها شرکت بکنید، این از فضای حالا علمی آموزششون استفاده بکنیم. من اینجا میخوام یکم راجع به امکاناتی که اونجا به عنوان ویزیتینگ استودنت در اختیار شما قرار میدن توضیح بدم. ببینید شما وقتی که وارد دانشگاه میشید، میرید و در سیستم آموزشی اونها به عنوان ویزیتینگ استودنت رجیستر میکنید. این اولین قدمه که حالا این فرمای هست و اینترنتی باید این کار رو انجام بدید. بعد از اون به شما یک نت آیدی و پسورد و یک کارت دانشجویی میدن. بعد از این مرحله دیگه شما تقریبا مثل یک دانشجوی رسمی، یک دانشجو رسمی نیستید، ولی همه امکاناتی که یک دانشجوی رسمی در دانشگاه داره رو در پذیرش شما هم ذکر میکنن. شما میتونید استفاده بکنید، از جمله مثلا کتابخونه هستش، دانلود رایگان مقالات هستش، و حالا امکانات علمی فرهنگی دیگه ای، من نمیدونم اسم رو لب شاده، امکانات ورزشی و اینها، و جلسات سخنرانی که میذارن، سخنرانی های علمی که چه تو خود دانشگاه چه جاهای دیگه، یعنی از ایتالیا از دانشگاهی دیگه، من پرینستون خیلی من از بود مثلا نیو مایو دانشگاهی که تو نیویورک بود، تمام این جلسات رو به شما اطلاع رسانی میکنن و شما میتونید شرکت بکنید. در این دانشگاهی که من بودم، دانشگاه راتگرز، هر ماه تقریبا میتونم بگم یک یا دو تا سخنرانی بود که اساتید از دانشگاه‌های دیگه هم امریکا هم خارج از امریکا، از من این مدتی که بودم از کمبریج استاد اومد، از هاروارد اومد، خود چامسکی قرار بود که توی اپریل بیادم، متاسفانه من مارچ اومدم و نتونستم، رو اون میخواست پرینستون سخنرانی بکنه. خب تو حوزه‌های مختلف زبانشناسی مثل مورفولوژی، سینتکس، نحو و غیره این سخنرانی ها برگزار میشد. شما همه اینها رو میتونید شرکت بکنید. بعد یک سری جلسات دیگه ای بود که فقط خود مارک بکر برای کسایی که به حوزه سینتکس علاقه من بودن تحت عنوان سینتکس لب میتینگ میذاشت، و توی این جلسات دانشجو تمام تحقیقاتی رو که حالا مقاله‌ای رو که نوشته بودن یا حالا هر تحقیقی که داشتن می اومدن ارائه می‌کردن، و یا اینکه ایشون یه سری مقالاتی رو از قبل به ما می‌دادن و می‌گفتن که شما بیاین توی این جلسه اینها رو نقدش بکنید. و خب من توی تمام این جلسات که مشخصاً به حوزه کاری من خیلی مربوط می‌شد شرکت کردم. در همون اوایلی که من رفته بودم بیکر یک جلسه ای رو گذاشت از هم توی همین یکی از این سینتکس لب میتینگ ها که من و اون دانشجوی کردش که آقای آتلاماس اسمشون بود از ما خواستن که بیاین من یه توضیحی راجع به زبانهای تاتی و ایشون یه توضیحی راجع به زبان کردی کرمانچی بدن و یک مقایسه ای بشه در واقع بین این دو زبان ایرانی که خیلی جلسه مفیدی بود برای من، خیلی تجربه تازه‌ای بود، هم به این جهت که خب هر این مقاله‌ای که 2014 در واقع منتشر شده بود و من توی ایران خیلی قبل از رفتنم خیلی روش کار کرده بودم، خب برام جالب بود که هر دوی نویسنده ها هم خود مارک بگر و هم ایشون اونجا حضور داشتن، خب میشد خیلی اطلاعات خوبی گرفت و خب همین که یک فضای جدیدی بود، من مثلا یه سخنرانی اونجا که یک فضای خیلی متفاوتی بود داشتم. ببینید اینها یه جورایی شاید بشه ارتباطش داد به اینکه شما یک جای درستی برید، یعنی همون جایی برید که باید برید، این شرایط میتونه براتون پیش بیاد. همونطور که هستم خدمتتون، میتونه حالا کار شما تمرکزتون پایان نامه نباشه، اگه خواستین توی کلاس ها شرکت بکنید، من البته خودم خیلی نرسیدم توی کلاس هایی که مثلا حالا هیت های دیگه بودن شرکت بکنم، یک دوتاشون رو رفتم ولی سرفصل ها رو نگاه کردم، سرفصل ها اینه همین دانشگاهی خود ما توی ایران، اونها واحدهای اصلی مثل مورفولوژی، سینتکس، نحو اینها رو میگذرونن. نکته ای که من میخواستم بگم این بود که من قبل از اینکه برم همیشه ذهنیتم این بود که ادامه دادن دکتری در خارج از ایران یعنی فقط کار کردن روی تز، یعنی فقط تحقیق محور، در صورتی که اینطوری نیست، دقیقا مثل ما همین واحدها رو میگذرونن و اینجوری نبود که فقط مثلا تحقیق محور، البته هستن ظاهرا دانشگاهی تحقیق محورن ولی اینجا اینطوری نبود، همون واحدها رو یه مقدار تخصصی‌تر میگذرونن. من اینجا میخوام یه مقدار خیلی خلاصه راجع به اون روند تحقیقی رو که با بیکر ما طی کردیم و کار کردیم و خیلی خلاصه اینجا مطرح بکنم. البته خب اینجا جاش نیست که من وارد مباحث تخصصی بشم و همینجا دعوت میکنم مثلا عزیزانی که مایل هستند دستاوردهای علمی این سفر رو بدونم به چه صورت بوده، انشالله برای جلسه دفاعی من تشریف بیارن. اینجا فقط یه مقدار خیلی کلی من این روند رو بخوام بگم، چون ببینید اینها هم باز رشته به رشته اینها میتونه متفاوت باشه، حالا برای من به این شکل بوده. خب ایشون اول که من رفتم یه جلسه معرفی گذاشتم، خیلی ما مختصر یه صحبتی کردیم با هم، بعد در طی جلسات بعدی من به طور مشخص راجع به اون مسائلی که میگم دیگه شناخته بودم که راه حلی واقعا براشون ندارم، حتی در نظریه ایشون تا اونجایی که من حالا چون هنوز من کتاب 2015 ایشون رو نخونده بودم، با ایشون توی اون جلسه ها مطرح کردم. ایشون به من میخواستن از من یعنی میخواستن که برم و باز توی این زبان ها تحقیق بکنم، داده های بیشتری رو من باید میرفتم پیدا میکردم. در این رابطه من با سه تا گویشوری که توی زبان هاشون داشتم کار میکردم از طریق ایمیل در ارتباط بودم و این داده ها رو میگرفتم. بعد دوباره تو جلسات بعدی ما این داده ها رو میبردیم و خب تجزیه تحلیل میکردیم. این هم باعث شد که به تدریج ما تازه اون موضوع اصلی و اون پدیده اصلی رو که اصلا باهاش مواجه هستیم بشناسیم، یعنی دو سه ماه واقعا طول کشید تا ما یه ویژگی هایی رو که خب من که گویشور این زبان ها نیستم و برای اینکه مثلا اطلاعاتی به دست بیارم به کتاب های دیگه مراجعه کرده بودم، ولی داده هایی که ما اونجا در واقع مجددن استخراج کردیم از گویشورا به ما یه واقعیت های دیگه ای رو نشون داد و میگم بعد از دو ماه سه ماه ما تازه پدیده رو شناختیم، اون چیزی که باید تبیین میشد. بعد از این مرحله بود که من باید میرفتم و الگوسازی میکردم، یعنی این رو در قالب نظریه ما باید تبیین میکردیم. خب خیلی مسلزم خب مطالعه بود، باید میخوندم و بعد خودم این الگوها رو می نوشتم، اینا خب خیلی خیلی زمان بر بود، بعد خیلی فکر می کردم که چجوری باشه، بعد خب می بردم توی جلساتی با ایشون دوباره این الگوها رو بررسی می کردیم، ایشون هم حالا اون در واقع نقدهایی که به لحاظ نظری بهش می تونست وارد باشه یا ایراداتی که داشت رو مطرح می کردن. در این بین هم من خب یه بخشایی از پایان‌نامه که دیگه برای ما مسجل شد اونها رو می نوشتم و برای پیشینم هم خیلی خوب بود چون منابع خیلی راحت و خوب در اختیار داشتم، پیشینه رو تونستم اونجا خیلی خوب در واقع بنویسم و پیش ببرم. این اضافه شد خیلی به پیشینه من. این روند بالاخره ادامه داشت تا اینکه حدودا یک ماه قبل از برگشتن من ما به سه تا الگوی قابل طرح درباره این زبان‌ها رسیدیم که یکیشون رو حالا به بنا به دلایل احتمالاً الگوی بهتر معرفی خواهیم کرد و به این شکل بود که این نتیجه این کار به این همین به صورت طرح این الگوها میتونم بگم اونجا خاتمه پیدا کرد. این حالا یک روند کلی بود که میگم برای کار من که حالا یک کارشان بتونم بگم کتابخونه‌ای و نظری بود به این شکل. من اینجا با سعی می‌کنم من مثلا با اون خانمایی که در ارتباط بودم اینها شاید ساعت‌های طولانی ملزم بودن از طرف استاد که برن توی لابراتوار کار بکنن. من فکر می‌کنم شاید کسایی که مثلا توی آواشناسی بخوان کار بکنن ماهیت کارشون قطعاً بیشتر آزمایشگاهی خواهد بود. اینجا میخوام یکم فضای بحثمون عوض بکنم، یک مقدار راجع به فضای فرهنگی علمیمون جنب حاکم بر دپارتمان و روابطی که بود صحبت بکنم. ببینید واقعا یکی از تجربیات خیلی مثبت من قرار گرفتن در جنب آکادمیک و دانشان دکتری اونجا بود. از نظر سطح علمی دانشجو در سطح بسیار مطلوبی بودن. این رو میشد از فعالیت کلاسیشون، پرسش هایی که مطرح میکردن متوجه شد. این رو نشون میداد به خاطر اینکه یک نشون میداد که واقعا دانشجو به طور مساوی همگی سوال هایی که مطرح میکردن خب نشون میده که حضور صرفا فیزیکی ندارن، حضور ذهنی بالایی داشتن و خب دانش قبلی خوب. اینا رو قشنگ میشد از سوالاتی که توی کلاس ها مطرح میشه متوجه شد. دیدگاه انتقادی بین دانشجوها خیلی قوی بود. دیدگاه انتقادی دیدگاه خیلی در بینشون قوی بود. نقدهایی که میکردن نقدهای عالمانه و به جایی بود. من اصلا خدمتتون که اون جلساتی که تحت عنوان سینتکس لب میتینگ تشکیل میشد، در یکی از این جلسات مارک بکر به ما یک مقاله رو از قبل داده بود که این مقاله از دانشگاه MIT توسط یکی از اساتید خانمی مطرح هستن اونجا نوشته شده بود. من وقتی داشتم این مقاله رو قرار بود که ما این رو بخونیم و بیایم نقد بکنیم، من اینجا اول خودم رو نقد میکنم که وقتی داشتم این مقاله رو میخوندم فقط فضای ذهنی من این بود که این مقاله از MIT اومده و 2015، یعنی این دیگه خیلی در مقاله بود. وقتی که رفتیم سر کلاس دانشجوها اینقدر به این مقاله نقد وارد کردن که در آخر سر اصلا این سوال مطرح شد که چطور این مقاله اجازه چاپ پیدا کرده. حالا من با اونها داشتم خودم رو یه وقتای مقایسه میکردم و این واقعا اینو نگرش به نظر من خیلی قابل تحمل. من میتونم بگم که شاید هر دانشجویی که توی اون کلاس بود این بعدن یه قطبی رو در زبان شناسی بر خودش شکل فرد این میتونستم ببینم. بعد یه سوای این حالا دانش علمی و فعالیت های علمی یک فضای ذهنی آکادمی که خیلی خوبی بین بچه ها. من این واژه از آقای دکتر مدرسه دوزیدم یه جورایی برای اینکه برشون توضیح میدادم که من نمیدونم این چی بود. ایشون گفتن یه فضای ذهنی آکادمی که ببینید من اینو شاید بتونم با مثال بهتر توضیح بدم براتون. چیزی که من هیچ وقت تجربه نکردم بین خودمون دانشجوها، وقتی که کلاس تموم میشد دانشجوها با هم بحث علمی میکردن، خیلی جدی با هم بحث علمی میکردن. یعنی واقعا یه جوری بود فضا که انگار بعد بود که شما مثلا تا کلاس تموم میشه مثلا کیفتو برداری بری بیرون، یه همچی فضای بین خود دانشجوها دارم میگم بود. یعنی دانشجو موضوع براش جدی بود، موضوع جدی بود برای اینها. ببینید دانشجوهای اونجا من یه چیزی رو که مثلا دیدم، حالا اون چون من بیشتر توی کلاس های سینتکس شرکت میکردم و این
بفرمایید
حالا بله دانشجوها، من میگم بیشتر تو فضای حالا دانشجو بودن که حوزه نحو علاقه من بودن، چیزی که متوجه شدم اینها واقعا یک هویت سینتکتیشن دانشگاه راتگرز رو برای خودشون قائل بودن، یعنی در جمعهایی که خودشون بودن این رو یه وقتایی به نوعی عنوان میکردن. و این خب قطعا تو گروه های دیگه مثلا حالا معنی شناسی و اینها هم بود، ولی من چون توی این حالا جمع بودم بیشتر این رو اینجا دیدم. یه نکته دیگه که حالا شاید یه جورایی ویژگی فرهنگی ما بخوایم بتونیم بگیم این بود که فضای علمی در امریکا به هیچ عنوان از دید من تو اونجایی که تجربه کردم تحت تاثیر مسائل قومیتی، ملیتی و مذهبی قرار نداشت. دانشجو از یعنی از ملیت‌های مختلف، قوم‌های مذاهب مختلف سر یک کلاس بودن، توی خود همین کلاسی که من بودم چینی بود، هندی بود، ژاپنی بود، من ایرانی بودم، کرد بود، همه. و شما اصلاً هیچ یعنی فضا کاملاً فضای علمی و روابط بین خودشون بین فردیشون تحت تاثیر این مسائل نبود، کاملا عادی و دوستانه بود. من حالا یه مقدار حاشیه برم، حتی من خانم‌های محجبه خیلی توی دانشگاه می‌دیدم و اصلا هیچ وقت انزوایی یا یه مثلا حالت خاصی رو من احساس نکردم. ببینید اینجا باز میگم تجربیات میتونه متفاوت باشه، دوستانی که به اروپا میرن شاید یه شرایط دیگه ای رو تجربه کرده باشن. اینجا من توی پرانتز عرض کنم که این ویژگی کازموپالیتن بودن امریکا که این در واقع حالا قومیت های مختلفی توی کلاس ها حضور داشتن خیلی برای مطالعات زبانی شرایط مناسبی رو فراهم میکنه. برای شما در نظر بگیرید که مثلا حسابید هر سال با این دانشجوهایی که از زبانهای مختلف هستن و همچنین مطالعات اجتماعی فرهنگی فرقی نمی‌کنه، چیزی که نیاز به این تنوع قومیتی داشته باشه. همون تو کلاس ما واقعا خب 7 قومیت 7 ملیت مختلف بود. من توی مقاله اینترنتی خوندم، حتی نمیدونم این چقدر از نظر علمی درست باشه، که در نیویورک فقط 800 زبان دنیا صحبت میشه. این باز به نظر من امریکا رو یه مقدار خاص میکنه از نظر مطالعات، که کسی بخواد مطالعات زبانی بکنه شاید در کشور دیگه همچی فرصتی دیده نشه. نکته دیگه ای که به نظر من خیلی مهم اومد نقش فعال دانشجوها در دپارتمان بود. ببینید عرض کردم که مثلا اساتیدی از دانشگاه مختلف که میومدن برای سخنرانی، برگزاری این نشست ها بر عهده دانشجو دکتری بود، یعنی کوردینیتر دانشجوهای دکتری بودن و این برای دانشجوها امتیاز داشت و خب این باعث میشد که در واقع نقش فعالی داشته باشن توی این زمینه. در یعنی تمام جوانب اون نشست رو دانشجوهای دکتری هماهنگیاش رو انجام میدادن. بعد نکته دیگه این بود که دانشجوها به طور یکسان فعال بودن، یعنی اینطور نبود که یک نفر همیشه کارای هماهنگی رو انجام بده بقیه نه. من حالا وقتی اول رفته بودم بر حسب اتفاق 2-3 تا ایمیلی که اومد که برای این سخنرانی بود میدیدم کوردینیترش یه نفره، فکر میکردم که آن پس این همونی که مثلا همیشه احتمالاً این کارای هماهنگی رو انجام میده، اما بعداً دیدم که نه، ایمیل های بعدی که میاد کسان دیگه این وال هستن، در بعضی از موارد 2-3 نفر با هم این کارهای هماهنگی رو انجام میدادن و این هم خب مشخص بود که اصلا کار گروهی خیلی خوب اونجا انجام میشه. تعاملات گروهیشون من بین دانشجوها میدیدم، حتی اگر یه مشکلی پیش میومد که یه بار یکی از کوردینیترها فراموش کرده بود فکر کنم این هندآوت ها رو منگنه کنه، همه اومدن و خیلی چیز بهش کمک کردن و مشخص بود که کار گروهی رو خیلی خوب انجام میدن. یک ویژگی دیگه ای که باز بر من یه مقدار تازگی داشت این بود که در هر کدوم از این نشست های علمی که اساتید از دانشگاه دیگه می اومدن، پیش از این که سخنرانی شروع بشه، معمولا ساعت 3 بعد از ظهر، حالا اونجا اینجوری بود، شروع میشد. استاد میومد به دپارتمان و با دانشجوها، با جمعی از دانشجوها که حالا متغیر بود، هر دفعه اینها میرفتن در یک رستوران لوکال محلی، اونجا نهار میخوردن با هم و اونجا هم باز یه سری صحبت‌های علمی و حالا پرسش‌هایی از اون استاد میشد. این جو خودمونی که ایجاد میشد بین دانشجو و اون استاد مدعو به نظر من خوب مثبتی بود واقعا. بعد من مثلا متوجه میشدم که اساتیدی که از دانشگاه دیگه میان کاملا اساتید دانشگاه ما رو میشناسن و به کارشون و به کارهاشون اشراف دارن. من مثلا حالا شاید من انتظارم اینجوری بود که یه باری استادی از هاروارد اومده بود، دیدم که خب دقیقاً داره تمام اساتید رو با اسم کوچیک میشناسه و بعد ذکر میکنه که مثلا شما تو فلان کارت این رو گفته بودی و اینا، یعنی کاملا اون که اومده بود اشراف داشت به کار ما بقیه اساتید. یه نکته ای که حالا باز به نظر من ذکرش جالبه اینه، این بود که سخنرانی هایی که دانشجوها ایراد میکردن سوای حالا اون بحث علمیش یک هیجان مطلوبی، یعنی خیلی خشک نبود، همراه با مزاح بود. من تاکیدم روی دانشجو هستشون، معمولا توی ایران یه مقداری ما شاید خیلی اخبارگونه مثلا سخنرانی میکنیم، ولی سخنرانی اینا یه جوری بود که واقعا شخص رو در جو اون سخنرانی قرار میداد، یه جور میتونم بگم توانایی اجتماعی ایموشنالی خوبی در ارائه سخنرانی ها توی دانشجوها دیده میشد. یک در ارتباط با همون تعاملات، یک خبرنامه خود دپارتمان داشت که مسئولش یکی از دانشجوها بود و ایشون ماهی یک بار به صورت ایمیل این خبرنامه رو برای همه میفرستاد. در این خبرنامه تمام اون دانشجوهای دکتری دپارتمان هر فعالیتی که داشتن یا مثلا میخواستن سخنرانی بذارن یا یه زمینه تحقیقی جدیدی رو شروع کرده بودن، اینها رو به شکل خبرنامه منتشر میکردن که خب این به نظر من از این جهت که خب من بدونم که در واقع همکلاسی من دارن رو چه زمینه ای کار میکنن، این هم به لحاظ علمی میتونه مثبت باشه هم به لحاظ انگیزشی. در همین خبرنامه ها میشد که دانشجوی رو به عنوان دانشجوی در واقع محقق برتر دپارتمان بر اساس حالا کارهایی که انجام داده، من نمیدونم توی چه مدت زمانی رو در نظر میگرفتن، یک ترم بود یا یک سال بود، اما یه دانشجوی به عنوان دانشجوی محقق برتر شناخته میشد و بهش گرانت تعلق میگرفت. یک بار این من این رو دیدم توی این خبرنامه هاشون. کلا اطلاع رسانی خب بین خودشون خیلی بالا بود. نکته دیگه تعاملی بود که من بین دانشجوهای سالهای مختلف دوره دکتری دیدم. اینها کاملا با هم دیگه در ارتباط هستن در دپارتمان و در خارج از دپارتمان، یعنی اینطوری نیستش که دانشجوی ترم یک دانشجوی ترم سه رو نشناسه یا با هم هیچ ارتباط و تعاملی نداشته باشن. خیلی با هم تعامل زیادی هم در دانشگاه و هم در خارج از دانشگاه داشتن. خب ما توی ایران زیاد همدیگر رو نمیشناسیم، این دانشجو در پی این نیستن که دانشجو ترم بالای و ترم پایینی خودشون رو بشناسن و با هم در ارتباط باشن. البته یه دلیلی که اونجا به این شکل بود این بود که اینا در یه منطقه جغرافیایی و مسکونی چون نیوجرسی شهر دانشگاهیه و خب شما باید یه منطقه امنی زندگی بکنید، اینا معمولا توی یه منطقه جغرافیایی مسکونی خاص یکسانی زندگی میکردن و همین باعث تعاملات اجتماعی اینها با هم دیگه میشد. حالا شاید مثلا یه جمز تهران خیلی معدوم نباشه، ولی باز به طرق دیگه میشه این تعامل رو ایجاد کرد. مثلا یکی از چیزهایی که به ذهن من رسید این بود که خب ما میتونیم شما وارد سایت دانشگاه که میشید میبینید خب یه لیستی هست از اسامی دانشجوهای دکتری، دانشجوهای ارشد و ایمیل های اینها. خب میتونیم مثلا این یک خودش یک راهی هستش که دسترسی دانشجوها رو به هم دیگه میسر میکنه. یه نکته دیگه این بود که دانشجوهای دکتری در دوره تحصیلشون یه مقطعی ملزم بودن که تدریس بکنن، یعنی این الزام، یعنی دانشجو دکترای تدریس رو تجربه میکنه و میره. یه نکته دیگه ای که من فکر میکنم با انزلتش حالا از لحاظ فرهنگی و اینکه تأثیری که رو رابطه شما با استادتون میتونه داشته باشه و باید این تجربه من بود واقعا ذکر بشه، بحث فرمالیتی روابط بین دانشجو و استاد هستش. من قبل از اینکه برم خیلی خودم شنیده بودم که اونجا روابط خیلی اینفرماله، اما از زمانی که من رابطم رو با مارت بیکر شروع کردم یک فرمالیتی رو دیدم از همین ایران که بودم، ولی اون مکاتبات ایمیلی که بود و این آدم برحال یک برداشتی میکنه و اونجا هم که رفتم دقیقا این رابطه یک رابطه خیلی فرمالی بود. اما در همون دپارتمان باز من اساتیدی رو میدیدم که یه مقدار رابطه شون اینفرمالتر هستش با دانشجوها. این از فرد به فرد میتونه متغیر باشه، یعنی این دیدگاه نباشه که اونجا حتما واقعا همه خیلی روابط اینفرمالی دارن. من همون خانمی رو که گفتم از یه دانشگاه دیگه برای فرصت مطالعاتی اومده بود، خب اون رابطهش خیلی متفاوت بود با من. ایشون استادشون مثلا یک دیدگاهی داشت که چون این دانشجو رو از ایران آورده اصلا انگار پارتی از خانواده اون استاد بود، ایشون یک همچین حالتی بود. من مارک بیکر با وجود محبتی که خیلی داشت و خیلی لطف میکرد به من، ولی در هر شرایطی که بودیم اون فرمالیتی رو من توی رابطه احساس میکردم. این یه مقدار بحث حالا ایالت به ایالت هم متفاوت میتونه باشه. ایالت‌های شمالی امریکا، نیویورک، نیوجرسی، یه ایالت‌های مقدار رسمی‌تر و خشک‌تری هستن نسبت به ایالت‌های جنوبی، مقدار دوستانه‌تر هست شرایط. مثلا یه جریانی که حالا برای من اونجا پیش اومد، من وقتی وارد امریکا شدم مارک بیکر مسافرت بود، یک هفته بعد اومد. بعد یه روز من بر حسب اتفاق دیدم که اتاقشون درش بازه، بعد در زدم رفتم تو گفتم سلام من فلانیم، بعد دیدم که لپتاپش رو گفتم من داشتم الان بهت ایمیل میزدم که یه جلسه معارفه مثلا بذاریم و اینا. یعنی با ایمیل اینجوری باید شروع میشد ظاهرم. یه جلسه ای رو برای ما اونجا یه مرکزی بود به نام استودنت سنتر که من نمیدونم دانشگاه دیگه هم احتمالاً حالا اگر شما برید شاید داشته باشن، که توی اون جلسه یه جلسه تحت عنوان ویلکام سشن برای ویزیتینگ استودنت ها، ویزیتینگ اسکالر ها، یعنی کلاً حتی اساتیدی هم که به عنوان ویزیتینگ یعنی پروفسور بودن اونها هم شرکت کردن. توی اون جلسه برای ما این نکات فرهنگی رو متذکر شدن، یعنی اینجا به مقدار توی ایالت شمالی روابط رسمی تر هستش، فرق میکنه با ایالت های جنوبی، و انجام خیلی از کارها به ما گفتن از طریق ایمیل باید انجام بشه، یعنی حتما لزومی نداره شما حضور فیزیکی داشته باشید، سعی کنید بیشتر با ایمیل کاراتون رو انجام بدید. اطلاعات خیلی مفیدی بود که اینها به ما دادن. بعد گفتن که مثلا امریکایی‌ها ترجیح میدن که برخوردها بیشتر مستقیم باشه، یعنی دایرکت رو به این حالت مثلا این دایرکتی که حالا در شرق و اروپا مخصوصا بیشتر تو فرهنگ ما هستیم، ما اون حالت دایرکت رو ترجیح میدن. و در اطلاعاتی از این دست میگم، من نمیدونم این اطلاعات رو به شما اگر رفتید بده دانشگاه یا نه، ولی خودتون میتونید برید و تحقیق بکنید، چون به نظر من واقعا لازمه. این یعنی زندگی اجتماعی اونجا 6 ماه 1 سال یک پارت مهمی هست و به نظر من حتما شما باید روی مسائل هم یک تحقیقی بکنید. من صحبت های اصلیم اینجا تموم شد، فقط یک چند تا این رفت دیگه الان
فعلا که
نداریم چی؟ خب اینا ببخشید ما برق نداریم، این کل ساختمون برق رفته؟
بله این موتور برق بود، اونم قبلا موتور برق بود.
درست. خب پس هیچی دیگه، من یه چند تا عکس هم دوست داشتم بهتون از دپارتمان و
بزودترمشون
میدادم و خب اون پاورپوینت هم مونده که مراحل اقدام نمیدونم حالا اون رو باید چیکار کنم؟
یه فرصت دیگه.
یه فرصت دیگه. حالا اگه دوستان خواستن من میتونم خود پاورپوینت رو هم بهشون بدم و این بود خلاصه.
خیلی ممنون.